نوار شماره 558 کیو قسمت 17 هم. کتاب پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرینکو. صفحه 323. در طی این مکتوبات هم به رسم رایج در نزد همین ابنای دنیا از دعا و ثنا و اظهار شوق و تواضع بسیار خودداری نکند و در عین حال مخاطب را از توفیقی که این رفع نیاز از حاجتمندان برای وی ممکن می‌سازد از این حاجتمندان منتدار نماید. روزهایی پیش می‌آمد که هر روز 10-12 رقعه در شفاعت حاجتمندان به پروانه و سایر اهل دولت می‌فرستاد و در مورد کسانی که از بذل خیرات غافل می‌ماندند و بر فقرای اصحاب طعنه می‌زدند بارها به تعریض و تهدید خاطرنشان می‌کرد که چون به اختیار نمی‌دهند ظالمان به زور از آنها خواهند ستاند، چیزی که چند سالی بعد از او در مورد بسیاری از اکابر قومیه تحقق یافت. این طرز درخواست با آنکه هرگز درباره خود او نبود، نزد خود او نوعی مجاهده با نفس، تحقیر و ایذای آن تلقی می‌شد و با این کار در واقع خود را از رعونت و غروری که احساس تبتل و استغنا به یک انسان وارسته می‌بخشید، رهایی می‌داد. با این مجاهده که با مداومت در صوم و صلات همراه بود و اشتغال به مجالس مثنوی، مجالس سماع و مجالس فیه مافی هم تحمل آن را دشوارتر می ساخت، مولانا هر روز بیشتر از پیش از خودی خیش فاصله می گرفت و هر سال پله تازه‌ای را در عروج به مراتب کمال انسانی طی می کرد. با نظارت و شفقت پدرانه‌ای که در احوال خانواده و منصوبان داشت و در عین سعی در خاطر نگه داشت آنها، در الزام آنها به اخلاق انسانی هم اهتمام می‌ورزید. مولانا ناظر به این معنی بود که تعلیم عشق به انسانیت و لوازم آن را که در نزد وی هدف کمال روحانی تلقی می‌شد، از نزدیکان و از داخل خانه شروع کند. اما در خارج از خانواده هم به رغم آنکه گهگاه تنگ حوصله می‌شد، رفتارش مبنی بر محبت و شفقت بود. با عثمان قوال، با حمزه نایی، با سراج الدین مثنوی خان و با شیخ محمد خادم مدرسه‌اش که از عوام و فقرای شهر بودند نیز مثل اعیان مشایخ سلوک می کرد، با رعایت ادب و احترام تام. هر یک از اینها خاطره‌های جالب از ادب و حسن خلق او نقل می کردند که هرچند گهگاه شامل کرامات و افسانه‌ای می‌شد، غالباً نمونه کمال مطلوب اخلاق انسانی بود. با ترسایان و جهودان شهر هم برخلاف رسم متشرعه و فقهای قشری با لطف و لین سلوک می‌کرد. از این رو پیروان ادیان دیگر و رؤسای آنها هم او را از ته دل دوست می‌داشتند. در چنان عصری که جنگ‌های صلیبی و تحریکات و تعصب‌های وابسته به فاجعه مغول در هر دو جانب روح اخوت انسانی را کشته بود، تواضعی که او در حق ترسایان و جهودان شهر می‌کرد، نشان علو روح و تسامح فکری فوق‌العاده‌اش بود. مولانا تواضع و خاک‌نهادی را خلق رسول خدا می‌خواند و در همه احوال سبق سلام را می ستود. به هر کس می رسید، به هر آهادی و طفلی و بیوهی که در راهش پیش می آمد کرنش و تواضع می کرد. شفقت او شامل حیوانات هم می شد و یاران را از آزار جانوران مانع می آمد. یک بار حتی از کسی که یک سگ کوچه گرد را از سر راه وی دور کرد رنجید که چرا حیوان را آزرد و از وقت خیش باز آورد. به شهاب الدین قوال که یک روز خر خود را بدان سبب که در حضور مولانا بانگ برآورده بود رنجانید، اعتراض کرد که این زدن برای چیست؟ بانگ او هم برای همان کام هاست که سایر خلق طالب آنند. نه آیا باید شکر کنی که باز تو راکبی و او مرکوب؟ این مایه شفقت و مهربانی و خاکساری بود که حتی ماندان او را در حق وی به اعجاب و تسلیم وامی داشت. با آنکه در صحبت اهل عصر در مواردی معدود از کوره در می رفت و مخاطب ماند را در هم می کوفت و شتم می کرد، غالباً در سلوک با خلق ساده، فروتن و شکیبا بود. شتم و طعنی که گهگاه می کرد و با سقطهای بلخی رایج در خراسان همراه بود، میراث ناخجسته سالهای مدرسه و حشر و نشرش با فقیهان و طالب علمان بهاس بود که با وجود رهایی و گریز از مدرسه چیزی از آن همچنان در خاطرش باقی مانده بود. غالباً در این گونه صحبتها برای آنکه خود را به خشم و پرخاش ناچار نیابد، از بحث و جر که شیمه اهل مدرسه بود تن می‌زد و سکوت پیش می‌گرفت. به یاران تعلیم می‌داد که آزاد مرد از رنجاندن کس نمی‌رنجد و جوان مرد آن را که مستحق رنجاندن هم هست نمی‌رنجاند. در گذر از کویی یک روز دو تن را در حال نزاع دید. یکی به دیگری پرخاش می‌کرد که اگر یکی به من گویی هزار بشنوی. مولانا روی به آن دیگری کرد و گفت: هرچه خواهی به من گویی که اگر هزار گویی یکی هم نشنوی. عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همه احوال عالم را در معرض تبدل تلقی کند. از این رو از هیچ پیش آمده جالبی زیاده اظهار شادمانی نمی کرد و از هیچ حادثه سویی هم به شکوه در نمی آمد. وقتی یک تن از یاران را غمناک دید، گفت: در دنیا همه دلتنگی ها از دلنهادگی بر این عالم است. مردی آن است که آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی و در هر رنگی که بنگری و هر مزه‌ای که بچشی دانی که به آن نمانی و جای دیگر روی، پس هیچ دلتنگ نباشی. این مایه خاکساری و تواضع حاکی از آن بود که او در طریق تبتل و انقطاع خیشتن را از خود خالی کرده بود و به مرتبه فنا که درویشی عبارت از آن بود رسیده بود. درویشی را دوست داشت، حتی آن را مرادف بی‌نیازی می‌شمرد و به هر حال تا آنجا که انسان را از منزلت عالی انسانی فرو نیندازد و به دریوزگی و بیکارگی سوق ندهد، آن را مایه سبکباری دل و تعالی روح می‌یافت. می‌گفت که مرغ چون از زمین بالا پرد، اگرچه به آسمان نرسد، اینقدر باشد که از دام دور باشد. همچنین اگر کسی درویش شود و به کمال درویشی نرسد، اینقدر هست که از زمره خلق و اهل بازار ممتاز باشد. درست است که مجرد درویشی در نزد او موجب نیل به حق نمی شد. باری چون با تسلیم به طریقت پای روح از دام تعلق خاک می رهید، مانعی برای پروازش نمی ماند. هرچند نیل به اوج تعالی در گروه شوق و همت او می ماند. برای او درویشی عبارت از سقوط در نیازهای مادی نبود. قناعت به حد اقل ضرورت بود و اینکه انسان به خاطر نیازهای غیر ضروری خود را از توجه بدان چه او را به اوج مراتب انسانی مجال پرواز می دهد محروم ندارد. اگرچه خود او خیشتن را به زحمت کسب مال و جمع منال نمی انداخت، مال و مکنت را مانع درویشی نمی دید. درویشی واقعی را عبارت از بی‌تعلقی می دانست و به همین سبب بود که شیخ بدرالدین تبریزی معمار و حکیم قونیه را که یک چند بعضی یاران وی را به خیال موهوم کیمیاگری مفتون و مشغول کرده بود ملامت کرد که ایشان را به عشق زر مبتلا می کند و بدین گونه به سوی فتنه و دوزخ می کشاند. با آنکه از جانب اعیان و اکابر شهر گاه و بیگاه هدیه‌ها و نذرهایی برای یاران می رسید و حسام الدین آن جمله را بین مستحقان قوم تقسیم می کرد، خود او جز به ندرت دست بدان وجوه نمی آلود و به آنچه از مرسوم مدرسه و در مقابل فتواهایی که از وی خواسته می شد در می یافت قناعت می کرد. در سالهای آخر که معین الدین پروانه به مجلس وی تردد بیشتر داشت، مقرر کرده بود هر روز نیم دینار به جهت اصحاب بر وجه ادرار به خانقاه یاران می دادند. این وجه نسبت بدان چه به شیخ صدرالدین داده می شد بسیار مختصر بود. اما مولانا از دریافت همان نیز غالباً اظهار کراهت می کرد و با آنچه از کسب و کار یاران برای مخارج روزانه خود آنها در زاویه وی حاصل می شد دریافت آن را زاید می شمرد. در حقیقت اکثر یاران مولانا در این سالها فتیان شهر و همگی اهل کسب و کار بودند. سایرین را هم مولانا الزام و دلالت به کسب و کار می کرد. از اینکه تکیه بر فتوح و نزور اهل خیر نمایند تحذیرشان می نمود و به آنها خاطر نشان می ساخت که هر کس این طریقت نورزد به پولی نیرزد. زندگی خود او با قناعت و گاه با قرض می گذشت. اما این فقر اختیاری را بر مکنت و تجمل رایج در دستگاه صدرالدین شیخ الاسلام شهر ترجیح می داد و از آن هیچ گونه ناخرسندی نشان نمی داد. وقتی هم اهل خانه از این تنگ عیشی که بر آنها تحمیل شده بود نزد وی شکایت می کردند، به جد یا مزاح به ایشان این تسلی را می داد که وی دنیا را از ایشان دریغ نمی دارد بلکه ایشان را از دنیا دریغ می دارد. اگر وقتی در خانه‌اش اسباب اغذیه و تکلف کمتر بود، بشاشت عظیم می کرد، این بشاشت وی به خاطر فقر اختیاریش بود که وی را از برتری جویی و زیاده طلبی باز می داشت و از اینکه مثل سایر مشایخ شهر به خاطر ادرارات و مخارج جاری در پیش ارباب قدرت و مکنت اظهار حاجت کند، مانع می آمد. به رغم این فقر ظاهری در جمع مریدان نه به چشم یک شیخ مرشد بلکه به چشم یک سلطان واقعی و یک تجسم الوهیت تلقی می شد. علاءالدین سریانوس که حیات جسمانی و نجات روحانی خود را به او مدیون می دانست، در او هرچند در مفهوم مجازی جز به همین چشم نمی نگریست. حمزه نائی که مرید دلداده و نایزن ملازم در مجلس او بود، وقتی از بیماری سخت به حالت شبیه به مرگ افتاد، عیادت مولانا چنان او را به شور و هیجان آورد که برخاست و نشست و تا چند روز دیگر همچنان حیات خود را ادامه داد. یاران او را در آن چند روز که از عمرش باقی مانده بود احیا کرده مولانا می شمردند. خود مولانا هم که خیشتن را احیا کرده شمس تبریز می دانست، بی آنکه هرگز مدعی کرامات باشد، تأثیر مرد خدا را در احیای نفوس ناشی از فعل خدا به وسیله انسان از خودی رسته می دید. روزی با شیخ محمد خادم چیزی می گفت و او را به کاری می فرمود. شیخ محمد از روی ادب و به نشان اظهار قبول در جواب هر کلمه وی انشاءالله می گفت. مولانا بانگ بر وی زد که خاموش، پس این که با تو سخن می گوید کیست؟ مولانا در حالی بود که سخن خود را مثل بانگ نی انعکاس لب دمساز متعالی خیش می یافت. شیخ محمد هم که این معنی را از طرز بیان وی درک کرد، در این باب هیچ دم نزد، چرا که یاران او همه مولانا را همچون یک مظهر الهی می دیدند. مولانا هم این احساس وجدانی را از غلبات احوال می دانست. در سیر از تبتل تا فنا به این مرتبه رسیده بود. سیر خود را در ورای ادعای مدعیان و مخالفان می یافت. در خانه زندگی او ساده، بی تجمل و عاری از روی و ریا بود. از هر گونه ریخت و پاش که ظاهراً در نزد او نادیده گرفتن حق محتاجان و مستحقان به شمار می آمد، کراهت داشت. از این رو فراخ دستی مستعکله اوقاف را نداشت، اما تنگ دستی اختیاری را هم بهانه سخت گیری بر اهل خانه نمی کرد. با اهل خانه دوستانه و با محبت عاری از ریا می زیست. پسرش سلطان ولد را در دوران شیرخوارگی او چنان با محبت به سینه می چسباند که گویی برای آرام کردنش از پستان خود به او شیر می داد. دخترش ملک خاتون را با محبت و لطف در آنچه مربوط به تدبیر منزلش بود رهنمایی و کمک می کرد. نوادش جلال الدین فریدون را که فرزند پسرش سلطان ولد بود با چنان ذوق و سروری در آغوش می گرفت که گویی با یک امانت الهی سر و کار دارد. در حق بازماندگان پسرش علاءالدین از هیچ گونه غمخواری دریغ نداشت. در مورد فرزندان صلاح الدین و اولاد حسام الدین هم مثل فرزندان خود شفقت و محبت بی‌شایبه نشان می‌داد. مولانا جز به ندرت و در هنگام ضرورت خادم و حاجب و غلام و ملازم هم در خانه نگه نمی داشت. مریدانش به جان و دل آنچه را بدان حاجت پیدا می کرد برایش انجام می دادند. شیخ محمد که خادم مدرسه پدرش بود در آنچه به احوال مدرسه مربوط می شد در اجرای اوامر او اهتمام می برزید. لباس و غذا و اسباب خانهش تا آنجا که به شخص او مربوط می شد ساده بود. برجی گشاد درویشانش کهنه اما همواره پاکیزه بود، اما در ملاقات با هر کس که نزد او می آمد جای هر گونه لباس رسمانه را برای او می گرفت. غذای او مخصوصا در مواردی که با اهل خانه هم سفره نبود غالبا از نان و ماست یا ماحضری محقر تجاوز نمی کرد. حتی مکرر ماست ترشیده و نان خشک کفک گرفته را سرید می کرد و با لذت می خورد. این تنگ عیشی برای او نوعی ریاضت نفسانی بود، ناشی از قسوت و خشک دستی نبود. اگر سعدی که مرد آفاق پوی فراخ عیش لذت جویی بود، در دیدار با او این طرز زندگی مرد پاکیزه بوم را آنگونه که بعضی از یک تعریض او استنباط کرده اند، در خور ملامت می دید، او نیز فراخ عیشی و خوشباشی سعدی را که اشارت خود وی حاکی از آن است، شایسته مرد راه نمی دانست. مولانا می توانست مثل شیخ الاسلام قونیه به هزینه مریدان ثروتمند و آنچه از اوقاف و صدقات اهل خیر در اختیار خیش می یافت برای خود زندگی مرفه و سرای آراسته و خادم و دربان فراهم سازد. می توانست مثل مفتیان وقت دست به اموال ایتام و اوقاف و صدقات دایر و جاری بیالاید و برای خود خانه و بستان و ضیاع و عقار بسیار حاصل کند، اما او این تعلقات را حجاب راه و مایه کدورت و پریشانی دل می دانست و می خواست دل را از هر آلایش به این گونه تعلقات دور نگه دارد. از زندگی فقط به قدر ضرورت تمتع می برد. بیش از قدر ضرورت را موجب دور افتادن از خط سیر روحانی خیش می یافت. در دنیایی که تعدی دایم جنگجویان مغل و تاخت و تاز صلیبیان حق ضعیفان را پایمال قدرت اقویا می کرد و افراط اقویا در تمتع حق سایر ناس را ضایع می کرد، این کار تجاوز به انسانیت بود و راه را برای بازگشت انسان به عالم حیوان باز نگه می داشت. اگر او در عصر ما می زیست، شاید در کسوت یک مهاتما گاندی مسلمان منادی یک حیات تازه برای تمام عالم می شد. در دنیای عصر ما که پرخوری و شهوت پرستی و تجمل گرایی کمترینه مردم برای بیشترینه آنها جز گرسنگی و بینوایی و کشتابی و توسل به خشونت راه دیگری باقی نمی گذارد، این حیات تازه که او ممکن بود پیامبر و دعوتگر آن باشد، انسان را از قلمرو حیوانی تنازع برای بقا بیرون می آورد. خود او که عالم ازداد و دنیای آکل و معکول را لازمه حیات حیوانی می یافت، درگیری دایم در تنازع برای بقا را در سلوک راه کمال انحراف از خط سیر روحانی و امری خلاف شأن انسانی تلقی می کرد. حتی به کسانی که با او سپیهندگی می کردند، جز به ندرت و در احوالی بسیار محدود، همواره طریق سلم و دوستی می سپرد. اگرچه صحبت را بر خلوت ترجیح می داد، باز عزلت را از صحبت کسانی که در قید تعلقات باقی مانده بودند بهتر می دید. در خارج از جمع مریدان خیش و آن عده از اکابر و اعیان که ارتباط با آنها را برای ارشاد ایشان یا رفع حاجت محتاجان و مظلومان شهر لازم می دید، به ملاقات اغیار خاصه کسانی که برای کنجکاوی به دیدار وی می آمدند علاقه نشان نمی داد. یک بار به فقیهی که به امتحانش آمده بود به تعریض گفت: بعد از این دانشمندی را بمان، بینشمندی را پیشگیر. علما و فقها را هم جز به تقریب مباحثی که به احکام شریعت یا لوازم آن مربوط می شد نمی پذیرفت و معاشرت با کسانی را که دیدار آنها فراغت وی یا آسایش مریدان را به هم می زد خوش نداشت. از اینکه طالب علمان به مجرد آنکه وی درس مدرسه را ترک کرد کمتر دور و برش می آمدند تعجب داشت، اما خاطرش بدان مشغول نبود. اقوال مشایخ شهر را که به شیوه اصحاب ابن عربی در آنچه به عرفان و مقامات اولیا مربوط می شد سخنان آگنده از طامات و دعوی بر زبان می راندند با نظر قبول نمی دید. روزی که به زاویه شیخ صدرالدین رفته بود و چون او غایب بود در همانجا برای همراهان خیش پاره معارف و اسرار گفته بود، در پایان سخن آنچه را به زبان حال از در و دیوار این بقعه شنیده بود ناله و شکایت یافته بود. در و دیوار بقعه به زبان حال به درگاه حق نالیده بود که تا کی پوست پوست، نه آخر سخنی می باید از دوست. یک بار نیز در جواب کسی که از وی در باب فتوحات مکی، فتوحات مکیه شیخ ابن عربی سؤالی کرد، با اشاره به قوال مجلس زکی قوال که از دور پیدا می شد و روی به مجلس وی داشت، با تعریضی که در تقریر مراد به قدر کفایت روشنگر بود گفت: حالیا فتوحات زکی نزد ما به از فتوحات مکی است. با شاعران عصر هم که به قونیه می آمدند یا در آنجا بودند چندان حشر و نشری نداشت. در حق قانعی طوسی که در آن ایام ملک و شعرهای دربار سلجوقیان روم بود و به سبب انتصاب به خراسان خود را با مولانا همشهری نیز می‌یافت، با نظر توقیر نمی‌نگریست. یک دو بار بدان سبب که قانعی در حق سنایی طعن کرده بود و حکیم غزنوی را به جهت جسارتی که در تضمین اجزای قرآن در شعر خیش کرده بود در خور تخته یافته بود، با او به شدت پرخاش کرده بود و به رغم او خود وی نیز در غزلیات خیش آنچه را او در شعر سنایی در خور ایراد یافته بود تکرار و تقلید کرده بود. از قصه آشنایی او با خواجه همام تبریزی شاعر و کاتب معاصرش که گویند معاشر یا معارض سعدی هم بود و بنابر روایات از تبریز به دیدار مولانا به قونیه آمد و از جانب ایلخانان در آن ولایت مأموریت هم داشت، در کلام خود مولانا نشانی نیست و به صحت اصل روایت هم اعتماد نمیتوان کرد. در باب مسافرت سعدی به روم و دیدار با مولانا هم هنوز جای تردید هست و اگر این مسافرت و دیدار روی داده باشد، بدون شک به سالهای آرامش و سکون دوران نظم و املای مثنوی مربوط نیست، باید مربوط به سالهای آشفتگی وی در دوران غیبت نهایی و بیفرجام شمس یا عهد صحبت شیخ صلاح الدین مربوط باشد. به هر حال بر فرض صحت روایات، سعدی که بر وفق بعضی اشارات به روم آمد میبایست در سالهایی که هنوز از شام به شیراز نیامده بود، حدود 654، از همان شام به آوازی شهرت مولانا به دیدار وی عزیمت روم کرده باشد. اگر چند سالی بعد از راه تبریز آهنگ دیار روم کرده باشد، باید مقارن با سالهایی باشد که در بازگشت چنان که مشهور است با اباقاخان مغل و دو وزیر او شمس الدین و علاءالدین جوینی دیدار کرده باشد. اشکالی که در این باب هست آن است که احتمال مسافرت مجدد سعدی بعد از بازگشت وی به شیراز چندان قابل قبول به نظر نمی آید. اشارتی که خود شیخ در بوستان به یک مسافرت روم و برای دیدار یک مرد پاکیزه بوم در آن دیار دارد، ممکن است به همین مسافرت احتمالی او به قونیه و دیدارش با مولانا باشد. محاذا این دیدار خواه در عهد صحبت صلاح الدین روی داده باشد یا در عهد صحبت حسام الدین، چنان می نماید که مولانا در آن سالهای فراغت و سکون نسبی هنوز از صحبت اغیار گریزان بود. از این رو اگر نسبت به سعدی و یاران وی که از شام یا تبریز برای دیدار او و البته تا حدی به سائقه کنجکاوی و نیت آشنایی به قونیه او آمده بودند چندان آشنارویی نشان نداده باشد، از خلق و خوی وی قرابت ندارد، مخصوصاً به کسانی که به قصد امتحان یا برای مجرد آشنایی نزدش می آمدند چندان روی گرم نشان نمی داد. آن هم که بر وفق این روایت شیخ مرد پاکیزه بوم از این مسافران آن پذیرایی ها را که سیاحان صوفی در خانقاه های عصر از آن بهرمند می شدند نکرده باشد، ظاهراً از آن رو بود که مولانا برخلاف مشایخ خانقاه ها دستگاه مرید پروری و اندیشه آواز جویی نداشت. و اگر به صحبت کسانی که به قصد امتحان حالش آمده بودند رغبت نشان نداد، از رسم و شیوهی که نسبت به چنین زایران داشت منحرف نشده بود. تعریض سختی که سعدی در یک غزل خود در باب گوینده شعری که در دیوان مولاناست دارد، اگر انتساب آن مورد تردید نباشد، نشان دیگری از این برخورد سرد باید باشد و شاید قصه تحسین و علاقه شیخ را در مورد یک غزل مولانا بعدها مریدان مولانا برساخته باشند تا از شدت و خشونت این تعریض شیخ که ضمن جواب به یک غزل معروف مولانا در حق او دارد کاسته باشند. در اینکه مولانا به کسانی که از اطراف برای امتحان وی و کنجکاوی در باب حالات و مقاماتش می آمدند روی خوش نشان نمی داده است، ظاهراً جای تردید نیست. در حق قطب الدین شیرازی هم که به قصد امتحان و در طی مدتی که برای استفاده از حوزه شیخ صدرالدین به قونیه آمده بود، مولانا تا حدی سردی نشان داد. حتی با او به زحمت سخن گفت و در قصه‌ای که ضمن این ملاقات برای او نقل کرد، با کنایه او را از اینکه از غرور عالمانه خیش جدا نشده است ملامت کرد. با آنکه قطب الدین گهگاه از ارادت به مولانا نیز دم می زد، مولانا او را بدان سبب که کنجکاوی و غرور عالمانش محرک او در جستجوی صحبت وی شده بود، هرگز چندان با علاقه و محبت تلقی نکرد. به سؤال او هم که پرسیده بود راه شما چیست؟ جواب داده بود مردن، تا نمیری نرهی. و سپس بی آنکه منتظر اظهار تعجب یا سؤال او بماند، قصه ای را که نشان می داد انسان تا از خودی نمیرد به کمال و مراد دست نخواهد یافت، در ضمن داستان صدر بخارا و فقیه خواهنده برایش نقل کرده بود. این طرز رفتار را مولانا نسبت به فقها و طالب علمان دیگر نیست که به قصد آزمایش یا به سائقه کنجکاوی فضولانه نزد او می آمدند نشان می داد و به همین سبب بارها خود را هدف تعریض آنها ساخت و گهگاه مواجه با تحریکات آنها در حق اصحاب خیش می شد. از این جمله آنچه در باب طعن صفی الدین هندی وفات 715 در حق او روایت شده است بیشک اساس ندارد. صفی الدین فقط بعد از وفات مولانا به قونیه آمد و اگر طعنی در حق مولانا و رسم سماع او کرده باشد، ظاهراً ناظر به اصحاب حسام الدین یا سلطان ولد بوده باشد و با این همه تلقی فقها ها از اقوال مولانا هرگز خالی از طعن و تعریض نبوده است و فقط حمایت اکابر شهر و غلبه مریدان وی مانع از ایذای آنها در حق وی می شده است. برخلاف فقها و متشرعه اصحاب شیخ صدرالدین، بابایان و قلندران قونیه نسبت به مولانا با تکریم و حرمت سلوک می کردند یا بیان که با وی معارض گردند از ارتباط با وی خود را کنار می کشیدند. بابا خلیل مرندی که در سلطان سلجوقی نفوذ فراوان داشت از فتوت داران ولایت بود، اما با اخیان منصوب به حسام الدین نظر مساعد نداشت و به همین سبب مولانا هم او را به چشم یک مدعی خالی از معنی تلقی می کرد. معهازا او بیان که از نفوذ خیش برای مقابله با اصحاب مولانا استفاده کند، غالباً خود را از رویارویی با مولانا و درگیری با اصحاب او کنار می کشید. برعکس، حاجی مبارک حیدری، قلندر پرآوازه قونیه که خود از خلفای قطب الدین حیدر شیخ بزرگ قلندران خراسان محسوب می شد، در حق مولانا چند